ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. احمد خاتمی از آزادی معترضین بازداشتی انتقاد کرد. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه گفتگو کردند و 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی غرق شدند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از آزادی معترضانی که در تظاهرات خیابانی دیماه بازداشت شده بودند انتقاد کرد. احمد خاتمی آزادی بیشتر بازداشت شدگان را ناز کردن معترضین خواند و گفت آنها باید تنبیه شوند و تعهد بدهند که دیگر به گفته او شیطنت نکنند. بیشتر مقامات جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی دیماه را اختشاش می‌خوانند و خواهان برخورد جدی با رهبران این حرکت‌های اعتراضی هستند. بیشتر محمود صادقی نماینده مجلس تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دیماه را 3700 تن اعلام کرده بود. اما علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بازدید از زندان اوین گفت تعداد بازداشت شدگان دیماه بیش از 4900 تن بوده است. این نماینده تهران در کانال تلگرام خود نوشته است که همچنان 438 نفر در همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران زندانی و 55 تن نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره همکاری‌های امنیتی بین دو کشور، مقابله با تروریسم جهانی و حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. نیکولای پاتروشف از مقامات ارشد شورای امنیت ملی روسیه که در رأس هیئتی از مقامات امنیتی روسیه به اسرائیل سفر کرده است، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه و در چند کیلومتری مرزهای آن کشور ابراز کرده است. ایران میگوید برنامه‌ای برای استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی در سوریه ندارد و حضورش در سوریه به درخواست بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یکی دیگر از موضوعاتی که در دیدار مقام‌های امنیتی روسیه و اسرائیل مطرح شد، تلاش ایران برای تبدیل لبنان به پایگاهی برای پرتاب موشک به اسرائیل بود. ایران یکی از حامیان اصلی حزب الله لبنان است. حسن نصرالله رهبر این گروه دو سال پیش تایید کرد که بخش بزرگی از مهمات و موشک‌های آن از طرف ایران تامین می‌شود. ایران تاکنون به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی واکنشی نشان نداده است. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد از مرگ دست کم 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی خبر داده است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، صبح جمعه قایقی که حامل 10 مهاجر بود در آب‌های دریای مدیترانه غرق شد. تاکنون جسد 10 تن از مهاجران در سواحل لیبی پیدا شده است. تنها 2 نفر از سرنشینان قایق توانستند خود را به سواحل لیبی برسانند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، بیشتر مهاجران از اتباع پاکستان بودند. در سالهای اخیر لیبی به یکی از مهمترین کشورهای قاچاق انسان به اروپا تبدیل شده است. مقصد بیشتر مهاجران ایتالیا است. تاکنون 100 مهاجر و پناهجو در آب‌های دریای مدیترانه غرق شده و جان دادند. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. یکی از مقامات وزارت راه و ترابری چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت محموله 1900 تنی نفت و میعانات گازی در نفتکش سانچی که در زیر آب است، بیرون آوردن لاشه کشتی را پیچیده‌تر می‌کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی‌های اصلی چین به شمار می‌رود. یک ماه پیش برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باری در دریای چین آسیب جدی به آن وارد کرد و پس از یک هفته تلاش برای نجات خدمه آن و خاموش کردن آتش، این کشتی 85,000 تنی غرق شد. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند، تاکنون تنها اجساد 3 نفر پیدا شده است. جعبه سیاه سانچی پیش از غرق شدن آن پیدا شد و تحقیقات بر روی اطلاعات موجود در آن ادامه دارد. و روز جمعه ارزش بیت کوین، یکی از محبوب ترین پولهای دیجیتال جهان، با 9% سقوط به 8000 دلار رسید. در هفته جاری بیت کوین بیش از 30% از ارزش خود را از دست داده است. ارزش دیگر پولهای دیجیتال نیز در عرض یک هفته 20% سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هجوم سرمایه‌گذاران بزرگ برای فروش بیت‌کوین‌هایشان و اظهار نگرانی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دلیل اصلی سقوط ارزش بیت‌کوین محسوب می‌شود. در هفته‌های پایانی سال گذشته میلادی ارزش بیت‌کوین به حدود 20,000 دلار رسید. بانک‌های مرکزی جهان و بانک‌های بزرگ بین‌المللی هنوز پول دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسند و خرید و فروش آن در برخی از کشورها به شدت کنترل می‌شود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما. امیدوارم که روز خوشی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ازتون تشکر میکنم که یک بار دیگه رادیو فردا رو انتخاب میکنید و برنامه ساعت ششم رو. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده میتونید داشته باشید با استودیوی ما. 4 دهه بعد از انقلاب 57، دی ماه امسال شاهد آغاز یکی از جسورانه ترین و خبرسازترین حرکت های نمادین در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بود. حرکتی که نام دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت و دامنش تا همین روزهای بهمن ماهی ادامه پیدا کرد تا به تایید مقامات رسمی ایران دست کم 29 زن در جریان اون بازداشت بشن. جرم این زنان آویختن روسری‌های عمدتاً سفید رنگ خود بر سر چوب و تکان دادنش در سکوتی اعتراض‌آمیز در معابر عمومی شهر هاست. حرکتی که به دنبال کمپین‌های همسوی دیگری از جمله چهارشنبه‌های سفید و آزادی‌های یواشکی آغاز شده. آینده اعتراضات دختران خیابان انقلاب چیست؟ این حرکت و حرکات مشابه میتونه چه نتیجه‌ای به دنبال داشته باشه؟ زوال یا تداوم؟ آینده حجاب در ایران چه خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و شما در این برنامه از زبان زنان و دخترانی میشنوید که به حرکت اخیر هویت دادند. از زبان دختران خیابان انقلاب. 00420221122454 شماره تلفن ماست. همونطوری که گفتم در این برنامه علاوه بر زنان معترض با کارشناسان مختلف هم همراه خواهیم شد تا از زوایای مختلف به مسئله حجاب و اعتراضات اخیر بپردازیم و البته با شما مخاطبان رادیو فردا که میتونید هم از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید. شماره رو در ادامه برنامه باز هم تکرار خواهم کرد. یا اینکه اگر اهل شبکه‌های مجازی و اینترنت هستید میتونید در تلگرام به شناسه 6 ببخشید به شناسه @فرداگرام بر ما پیامتون رو بفرستید. به ایمیل 6@radiofarda.com هم میتونید برای ما ایمیل بزنید. در فیسبوک میتونید صدای ما رو به طور مستقیم بشنوید زیر باکس فیسبوک لایو در صفحه رادیو فردا. در ابتدای برنامه امروز روی خط زنده رادیو فردا خانم نیلوفر رو داریم، یکی از دختران خیابان انقلاب. مصاحبه ای هم داریم که روز گذشته با خانم یاسمین داشتم، یکی دیگر از دختران و زنانی که با برداشتن و آویختن روسری در خیابانهای شهر اعتراض خودشون رو به حجاب اجباری علنی کردن. در ادامه همین برنامه خانم های معترض دیگری رو هم خواهیم داشت از جمله بهار. به شما سلام میکنم خانم نیلوفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، ممنون از شما.
خانم نیلوفر، اجازه بدید که در ابتدای این برنامه روایت شخصیتون رو بپرسم. روایت شخصی خود شما رو از پیوستن به این حرکت اعتراضی و حمایت از اون. چی شد که خواستی چنین کاری بکنید؟
خب من از اول کمپین چهارشنبه های سفید این کمپین رو حمایت کردم و دوست داشتم که اینجوری صدایی که سالها داشتم و نمیتونستم خفه شده بود و میخواستم بگم، دلم میخواست یه جوری حرفم رو بزنم و اعتراضم رو نشون بدم. و بعد از اینکه خب این اون چهارشنبهی که یک ماه خورده پیش بود خانم ویدا این کار رو انجام داد، ولی مصادف شد با شلوغی هایی که تو شهر داشتیم و اون روزای اول کسی به این حرکت توجهی نمی کرد، چون یک هفته خب کل ایران حالت شلوغی داشت و این حرکت کلن کسی متوجه این حرکت زیبای این خانم نبود و چیز بارزش هم این بود که کسی نمیدونست که این دختر کی هستش و چه اتفاقی واسش افتاده، فقط همه میدونستن که بازداشت شده. و خب وقتی که گفتن که حمایت کنیم، من وظیفه خودم میدونستم که از حرکت زیبای این دختر، چون هم در این حال که اعتراض آمیز بود فوق‌العاده آروم و صلح‌آمیز بود. شنیدم که نیم ساعت اون بالا بوده و به آرومی تکون میداده و خیلی حرکت قشنگی بود.
خب خانم
باید حمایتش میکردید.
باید حمایت میکردید. بسیار خب خانم نیلوفر، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید چه هدفی رو این حرکت میتونه دنبال بکنه؟ نتیجه واقعی انتظار دارید که از این هدف در بیاد یا صرفاً یک حرکت نمادین اعتراضی هست؟
نتیجه واقعی خب همه انتظار نتیجه رو دارن که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه. این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه و یکیش همین پوششه و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده. پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون مرد میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره. چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنش رو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
بسیار
خوب. اینه فقط حجاب نیست.
بسیار خوب. پس تمام این دلایل باعث شده که شما متقاعد بشید که بخواید به این حرکت اعتراضی بپیوندید و از همون اولش همونطوری که گفتید هم اعتقادی نداشتید به حجاب اجباری و در این حرکت اخیر هم شرکت کردید. روی خط ما باشید شما خانم نیلوفر. اجازه بدید که صحبت‌های یکی دیگر از دختران و زنانی رو بشنویم که او هم در حرکت اعتراضی اخیر، حرکتی که عنوان دختران انقلاب یا دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت، روسری از سر برداشت. خانم یاسمین رو دیروز باهاش مصاحبه‌ای کردم در همین مورد و نظرش رو پرسیدم و در واقع صحبت‌هاش رو خواستم بشنوم درباره روایت شخصیش، همون سوالی که از خانم نیلوفر هم پرسیدم، از اینکه چگونه شد به این حرکت پیوست.
خب من از کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جز ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد و اینکه زنها مسئول فرستادن آدمها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روسری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست. اون کسی که اینطوری فکر میکنه روسری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روسریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابرانه است و باید تغییر کنه.
بسیار خوب. اونجا که شنیدیم صحبت‌های خانم یاسمین بود، یکی از دختران خیابان انقلاب که دیروز با اون مصاحبه کرده بودم. سوال بعدی که ازش پرسیدم این بود که برخورد جامعه چگونه بوده تا اینجا، وقتی که روسریش رو از سر برداشته و روی چوبی گذاشته اون رو تکون داده در سکوت، چگونه برخورد داشته، یا در موارد دیگری که به این کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته. اجازه بدید صحبت‌های خانم یاسمین رو بشنویم، بعدش صحبت‌های خانم نیلوفر رو در همین زمینه هم کوتاه خواهیم شنید.
من روسریمو بر میدارم جاهایی که امنه، وقتی رانندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم، خرید میکنم توی فروشگاه ها، مردم برخوردشون واقعا خیلی خوبه، خیلی ها لبخند میزنن، تایید میکنن منو و درک میکنن که کار من اعتراض گونه هست. بعضی ها متوجه نمیشن، تذکر میدن بازم آروم که روسری افتاده، و من برخوردهای تند رو از خانوم ها دریافت کردم، از خانوم های محجبه و مذهبی که حتی بعضا اومدن روی سر من کشیدن روسری رو، اما آقایون نه، واقعا اینطور نیست. و من فکر میکنم که فضای جامعه کاملا مساعده، من فکر میکنم اجتناب ناپذیره و این اتفاق میفته. خیلی ها میگن نه به این زودی، نه برای این نسل، نه نه نه، من فکر میکنم خیلی هم زود میفته این اتفاق میفته.
بسیار خوب خانم نیلوفر، صحبت‌های خانم یاسمین رو شنیدین، تجربه شما هم همینطوری بوده از برخورد جامعه؟ اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید.
در مورد از الان، من مدت طولانیه که روسری سرم نمی کنم و شال روسریم روی شونم هستش و برخورد به خصوصی ندیدم. من کلن سرم نمی کنم، هر مکانی هم برم سرم نمی کنم، و اگرم مثلا کسی به هم گفته که الو،
بله بله روی خط هستی، صدای شما داریم.
اگر کسی به هم مثلا بخواد به عنوان این که بگه که یاداوری کنه که روسری افتاده، میگم که خب من روسری سرم نمی کنم.
و برخورد خاصی نبوده، برخورد بدی یا برخورد
خیلی عادی، حتی نگاه بر نمی گردن نگاه کنم به من،
عادیه براشون.
خیلی مردم، خیلی مردم، خیلی عادی هست.
جالبه چیزی که میگه
در مورد به سر کردن، به چوب کشیدن روسری، خب چون خیلی نمادین بوده، چرا یه وقتایی مثلا بوق ماشینا رو داشتم، یکی دو دفعه مثلا با دست بهم یه اشاره‌ای کردن که یعنی تو خیلی نمیدونم.
برخوردی از طرف پلیس و اینا باهاتون صورت نگرفت یا نبوده؟ اونجا نیروهای انتظامی حضور نداشتن؟
نه، من نیروی انتظامی نبوده که نبوده. با من برخورد.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم نیلوفر، همچنان باشید همراه با ما. برمیگردیم، سوالهای دیگری هم از شما دارم. اجازه بدید که سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو هم جویا بشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. درباره دختران خیابان انقلاب و حرکت اعتراضی اونها صحبت میکنیم. اجازه بدید که آقای بابک رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز، و کوتاه نظر خودتون رو بگید، برداشت شما از این حرکت اعتراضی چیه؟
با سلام خدمت شما و خدمت مهمانان شما، مخصوصا خانم نیلوفر. قبل از هر چیزی بگم، با درود فرستاد به زنان شجاع ایران که با چنین حرکت نمادی دیکتاتوری رو به چالش طلبیدن. اما همزمان باید این مسئله رو عنوان کرد. ببینید، مسئله مطالبات زنان خیلی پیچیده تر و مرکب تر از اینه که ما فقط بخوایم اون رو در مسئله لغو حجاب بدونیم. مسلما مسئله حجاب، مسئله انتخاب کوششش چیز بدیهی است، باید ازش حمایت کرد، ولی همزمان باید این متوجه شد که باید مطالبات زنان رو به سایر مطالبات گره داد، مثل آزادی زندانیان سیاسی، مثل مطالبات طبقاتی. در غیر این صورت این مسئله پیش میاد که چه میرسه طبقه، چه میرسه بورژوایی یا اطلاعی دیگری بتونن از این مسئله سو استفاده کنن و بر این اموات سواشن. اما این مسئله که واقعیت هم مسئله مالکیت هست، چون وقتی ما از مسئله حجاب داریم صحبت میکنیم، از مسئله مالکیت یک فرد داریم صحبت میکنیم، چرا که یک دین به خودش اجازه میده یا یک گروه حاکمه به خودش اجازه میده برای یک قشی از جامعه زنان ما تصمیم
بگیرید. آقای بابک بله، اجازه بدید خیلی کوتاه در یکی دو جمله اگر میشه این ازتون بپرسم، شما جواب بدید در یکی دو جمله که به نظر شما چنین حرکاتی صرفا نمادین هست یا میتونه به نتیجه ملموسی هم منجر بشه؟
ببینید، همین مسئله نکته، اگر خودش به تنهایی باشه نتیجه قابل توجهی رو نخواهد داشت، اما اگر به سایر مطالبات از جمله مطالبات طبقاتی و سایر مطالبات دموکراتیک جامعه مرتبط بشه و همچنین حمایت مردان جامعه رو
در پی داشته باشه مسلماً جواب
به نظر شما جواب خواهد داد. ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم برنامه رو 00420221122454. آقای مهران رو بشنویم. خیلی کوتاه برای ما پیامی گذاشته روی تلگرام رادیو فردا به شناسه @فرداگرام. شما هم میتونید پیامتون رو بگذارید، این پیام ها اگر صوتی باشه بهتره که میتونیم در طول برنامه براتون پخش بکنیم. بشنویم آقای مهران رو که اعتقاد داره مسیر مبارزات مدنی در ایران داره تحت تأثیر قرار میگیره.
به نظر من حرکت دختر خیابان انقلاب مسیر تاریخ مبارزات مدنی رو تغییر داد. با تشکر، مهران هستم از اصفهان.
خب خانم ایراندخت رو بریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم ایراندخت عزیز، ممنونم که روی خط ارتباطی ما هستید و نظر شما رو بشنویم درباره یه حرکت اعتراضی اخیر. شما فهم میکنید تا چه حد امکان داره که این حرکت اعتراضی از حالت نمادین خارج بشه و به واقع به اون خواسته ای که این گروه از زنان ایرانی دارن نزدیک بشه، یعنی برچیده شدن حجاب اجباری؟
قبل از هر چیز میخواستم درود بگم به شما آقای بغرادی و درود بگم به کارکنان رادیو فردا که واقعا این مسئله رو در اختیار ما گذاشته، این رادیو رو در اختیار ما گذاشته. یه لحظه گوشی ببست.
خواهش میکنم. بسیار خوب. مثل این که خانم
در اختیار ما گذاشته که ما بتونیم حرفامونو بزنیم. و دوم راجع به همین مسئله مطمئن باشیم، من مطمئنم 100% این به نتیجه خواهد رسید. برای اینکه یک دختر شروع کردن، یک دختر شد، دو تا سه تا الان من نتیجه گرفتم 29 نفر در این کار شرکت کردن.
نه 29 نفر بازداشت شدن. تعداد بله فقط 29 نفرشون بازداشت شدن، تعداد بیشتری بود.
الان بله الان همه باید پشتبان این بازداشت شده ها باشن، از اینا حمایت کنن، درخواست کنن، اینا رو زودتر آزادشون کنن. و مهمترین کار اینه که اگر هر دختری از این به بعد رفت سر هر شکویی که ایستاد تنهاش نذارن، این به نتیجه خواهد رسید.
بسیار خوب.
اگر تنهاش نذارن واقعا به نتیجه خواهد رسید.
ممنونم از شما خانم ایراندخت عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. باز هم تکرار میکنم از طریق شناسی @فرداگرام میتونید همراه ما باشید. بریم بشنویم نظر دیگری رو از تلگرام از دوستمون فردین.
در مورد حجاب اجباری بایستی عرض کنم که این هم مثل خیلی از ممنوعیت ها و تحریم هایی که طرف حکومت اعمال میشد و بعد از مدتی مجبور به عقب نشینی میشدن، این هم دوام چندانی نخواهد داشت که بتونن حجاب رو اجباری نگه دارن و این رو ادامه بدن. تجربه قبلی در مورد ممنوعیت و تحریم ویدئو، ماهواره، چه میدونم دختران ساپورت پوش، همه اینا حکومت در ابتدای امر موزه خیلی تندی در برابرش میگرفت، اما بعدها مجبور شد که از موزه خودش کوتاه بیاد و نتونه این رو به همون صورتی که دلش میخواست ادامه بده. این داستان حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
نظر فردین بود، روی تلگرام ما ضبط کرده و شناسمون هست @فرداگرام. همونطوری که گفتم در این برنامه نظر کارشناسان مختلف رو هم تا جایی که امکان داشته باشه میشنویم. اجازه بدید سری بزنیم به ایران و همراه بشیم با خانم نسرین ستوده، حقوقدان، مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان، که با او چندی پیش صحبت کردیم در مورد همین حرکت اعتراضی. صحبت کرد درباره جامعه و قانون، چگونه جامعه در برابر قانونی که اون رو قبول نداره یا دست کم بخشی از جامعه اون رو قبول نداره میتونه ایستادگی بکنه. بشنویم.
جامعه ممکنه سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم و به نوعی اونها رو مجبور به پذیرش حجاب مورد نظر، پوشش مورد نظر خودمون بکنیم، متقابلاً کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش ها طی مدت طولانی و با رعایت دو ویژگی، آشکار بودن و مسالمت آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدم.
صحبت خانم نسرین ستوده بود، حقوقدان در ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت کنید، اجازه بدید. ولی پیش از این که برگردیم سراغ میهمانانمون، یک نظر کوتاه دیگر از تلگرام بشنویم. بر اساس اون سوالی رو میخوام مطرح بکنم با میهمانان برنامه. صحبت آقای رامین رو بشنویم.
به نظر من حرکت خوبیه، ولی خب جوابی نمیتونن بگیرن چون هیچ فایده ای نداره. حرکت قشنگیه، دارن زیاد میشن، تکثیر میشن، ولی خب فایده ای نداره. آخرش که چی بشه؟
خب برخی از کاربران ما نظرات مشابهی رو مطرح کردن. پیش از اینکه بریم سراغ خانم نیلوفر و نظر ایشون رو بشنویم، سوال مشابهی رو از خانم یاسمین پرسیده بودم دیروز که با او صحبت می‌کردم که چه انتظاراتش تا چه حد برآورده شده تا همینجا از این حرکات اعتراضی در اعتراض به حجاب اجباری. بشنویم این صحبت ها رو.
فکر میکنم که تا الان ما پیروز شدیم، کمپین به نتایجی که میخواسته تا حدودی رسیده، به بخش مهمی از اون که دیده شدن بوده، چون اون ابتدا که انکار میکردن و میگفتن که اصلا همچین چیزی نیست و زنها همچین تمایلی ندارن، اما بعد به دست و پا افتادند و به فکر راه چاره افتادن، چهارشنبه های زهرایی رو گذاشتن، کانکس هایی رو گذاشتن که حجاب رو تبلیغ کنن.
خب خانم نیلوفر، این صحبت ها رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در جواب چنین صحبت هایی که به جایی نخواهد رسید و اینها، چه پاسخی میتونید داشته باشید؟ یا یعنی اینکه همون سوالی که از خانم یاسمین پرسیدم از شما هم میپرسم، تا همین جای کار که اومدیم جلو، آیا انتظارات شما برآورده شده؟
من اولش میخوام در مورد همون اولین سوالتون بگم که این حالتی که به جایی نمیرسه، متاسفانه خیلی از که اطرافیان، حتی خیلی از کسانی که هستن تو ایران، دوچار دوتا موزلیم، یکی ترس، یکی ناامیدی و یأس، و هیچ کدوم کمکی نمیکنه توی گرفتن هیچ حقی، هیچ کدوم کمکی نمیکنه. یأس دادن و ناامیدی هیچ مسئله هیچی رو حل نمیکنه، همه چیز به همون حالت میمونه. ولی تو جوامعی که مردم همراه شدن و واقعا با مبارزه بدون خشونت و فقط طلب کردن حقوقشون امید داشتن، اگه تو تاریخ نگاه کنیم طولانی بوده، ولی به خیلی قشنگتر از مبارزات با خشونت به نتیجه رسیدن. و این یه مبارزه خیلی زیبا، یعنی مبارزه نیست، خواستن حقوقمون هستش و مطمئناً یه روزی به نتیجه میرسه. ولی خب اگر یأس و ناامیدی مردم و ترس دیگران کم بشه و حمایت کنن، زودتر به نتیجه میرسه.
خانم نیلوفر، اجازه بدید اینجا سوالی رو ازتون بپرسم که آقای بابک مطرح کرده بود. آقای بابک گفته بود که مطالبات پیچیده تر از صرفاً حجاب، مطالبات به اصطلاح حالا جامعه مدنی یا اون بخشی که دغدغه حقوق بشر دارن. شما در جواب یک همچین صحبتی چی دارید که بگید؟
ببینیم، مطالبات خیلی پیچیده تره چون بافت‌های جامعه خیلی زیاده، ولی خب نمیشه همه رو با هم، به نظر من نمیشه که همه رو با هم خواست. شما حتی از یه نفرم یه خواستی داری، نمیتونه همه رو با هم، میتونین تو جزهای کنار هم بخواین.
یعنی به نظر شما هر حرکتی باید
حقوق خودشونه.
یعنی فکر می‌کنید هر حرکتی باید متمرکز باشه رو
فعال. بله، متمرکز. فعالین در زمینه‌های مختلف، فعالین حقوق بشر میتونن خواسته هاشون رو طلب کنن. ولی الان خواسته زنان که با این کمپین چهارشنبه های سفید شروع شد برای مبارزه با حجاب اجباری بود که من همون اول حرفام هم گفتم،
بسیار خوب،
حجاب بقیه حقوق ما رو هم تا حدی دربر میگیره و ما به خیلی از حقوقمون میرسیم. اگر این نگاه منفی که اگر یک زن بی حجاب یا بد حجاب مستحق هر نابرابری و هر ظلم و ستمه، وقتی که این قانون برداشته بشه، به کل تمام اون نادیده گرفتن و ظلم ستم ها از بین میره.
ممنونم از شما.
و زنها به حقوقشون میرسن.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز که همراهی میکنید ما رو. چند دقیقه بیشتر هم همراه ما باشید تا یکی دو تا سوال دیگه هم باهاتون مطرح بکنیم و بعد میهمانان دیگر رو در برنامه خواهیم داشت. اجازه بدید زنده و مستقیم یکی دو تا از شنونده ها روی خط بیاریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و خانم آرزو شنونده بعدی که روی خط ارتباطیمون داریم. خانم آرزوی عزیز، شما نظرتون چی هست درباره چین حرکت اعتراضی؟ به نظرتون تا چه حد امکان رسیدن به اهدافی که براش ترسیم میشه دست کم از طرف باورمندان بهش وجود داره؟
الو، با من این؟
بله بله، با شما هستم خانم آرزو. روی خط هستم، بفرمایید.
حرکت بسیار خوبیه و واقعا به موقع بود که مردم بعد از 40 سال خفقان که منتظر بودن که ببینن اوکی چادر سرمون میکنیم، مقنعه میذاریم، ولی برای جامعهمون خوب پیش بره، شاید اینا خوب باشن. و وقتی که تمام آرزوهاشون به باد رفت، حالا سعی میکنن که به خواستای خودشون برسن و بگن واقعا که دیگه نمیتونن دندون روی جگر بذارن، برای اینکه اینا تمام کارتاشون رو شده و مردم دیگه امیدی بهشون ندارن. همجوری گفتم حرکت بسیار خوبیه و امیدوارم که دولت هر چیز سریع یه قانونی بذاره و آزادی اینا رو بهشون بده، یا حداقل رو راست بهشون بگه که میکنیم این کار رو، آزادتون میکنیم و نمیکنیم، که مردم تکلیف خودشون رو بدونن.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم امروز در مورد حرکت اعتراضی که نام دختران خیابان انقلاب یا دختران انقلاب رو به خودش گرفته. شما هم میتونید مستقیم با ما در تماس باشید، از طریق تلگرام میتونید پیام صوتیتون رو ضبط بکنید روی شبکه تلگرام رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. شناسه ما هست @فردگرام. از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو به طور مستقیم بشنوید. اون پایین تعدادی از شنوندگان ما در بخش کامنت ها به بحث با هم پرداختن، میتونید اونجا هم به این بحث بپیوندید. خانم پری یکی از مخاطبان ما هست که روی تلگرام نظری رو ضبط کرده برای ما فرستاده و صحبتش درباره تغییر قوانین هست بر اساس اونچه که مردم یا دست کم اون بخش از مردم که مد نظر ایشون هست دلشون میخواد.
آقای خمینی زمانی که سال 57 آمدن در ایران گفتند پدران ما به چه اجازه‌ای برای ما قانون وضع کردند. قانون را باید خود نسل برای خودش وضع کنه. حال اون قانون حجاب رو در زمان ما وضع کردند و فرزندان ما اجازه دارن قوانین را برای خودشان وضع کنن. حداقل احترام بگذارن به بنیانگذار انقلاب از نظر خودشان و این قانون رو با نظر نسل جوان تغییر بدهند.
صحبت خانم پری بود. صحبت های آقای فرشاد رو هم بشنویم، از همین طریق ارتباطی نظرش رو به ما و شما میرسونه.
این نشون میده که زنان و دختران ایرانی پیشروتر از مردان شدن و فریاد آزادی خواهی خودشون رو در سکوت انجام میدن. و اگر بنگریم خواهیم دید که اینها یک شال سفید که نشانه صلح و دوستی هست بر چوبی گره زده و در سکوت خودشون که از هر فریادی رساتره دارن آزادی خواهی رو سر میدن. و امیدوارم در روزهای آینده مردان و پسران ایرانی گرداگرد اینها حلقه بزنن و در کنار اینها باشن و از یورش دستگیری اونها توسط رژیم جلوگیری کنن و کاری کنن که این آزادی خواهی صداش رساتر و بالاتر باشه. من میدونم که مردم ایران شایسته هستن و به شایستگی اون آزادی خواهی که در نگرشون هست خواهند رسید.
خب شما هم نظرتون رو از طریق تلگرام میتونید به گوش ما و مخاطبان رادیو فردا برسونید. اجازه بدید در مورد همون صحبتی که با خانم نیلوفر هم داشتیم، صحبت خانم یاسمین رو هم بشنویم در مصاحبه‌ای که پیشتر با ایشون داشتم، اینکه چقدر احتمال میده در آینده این مسیر در همون راهی پیش بره، این حرکت در همون مسیری بخواد امتداد پیدا بکنه که مد نظر ایشون و همفکرانشون هست.
فکر میکنم که حتما این اعتراض ها جواب میده. چرا؟ چون بر حق، چون منطق داره، تفکر داره، اندیشه داره و عده خیلی زیادی از جامعه، بخش خیلی بزرگی از خانوم ها و همینطور آقایون، حتی افراد مذهبی موافق حجاب اختیاری هستند و حجاب اجباری رو توهین میدونن هم به جنس زن و هم مرد.
اما در مقابل هم کسانی هستند که نظر کاملا متفاوتی دارند. کسانی که احساس میکنند که چنین حرکاتی میتونه نوعی توهین تلقی بشه یا فکر میکنند که اساساً شاید نهاد مذهبی حکومتی و سنتی اون بخش از جامعه ایران که مخالف چنین حرکاتی هست در مقابل اون بایستند. اجازه بدید که صحبت‌های آقای صفدر رو بشنویم روی کانال ارتباطی ما از طریق تلگرام. روی کانال تلگرامی ما این نظر رو ضبط کرده.
اگر چند نفر یا چند صد نفر اومدند و این گونه خودنمایی کردند، این عمل را شما به عنوان کل جامعه تعمیم ندهید. نه، این گونه نیست و اتفاق خاصی هم نیفتاده است. اگر هم چنین شود باز هم اتفاق خاصی نیست، چون مذهب ما شیعه به همین دلیل قائل به ولایت فقیه هست. ولایت فقیه یعنی در غیبت امام عصر میتواند نسبت به قوانین غیر نص صریح تصمیم بگیرد، نه اونان که در قرآن آمده. نه،
این صحبت‌های آقای صفدر بود. در همین ارتباط ما گفتگویی داشتیم با آقای محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، و نظر او رو پرسیدیم که اساساً مسئله حجاب در تعاریف اسلامی و تعاریف شرعی چه نگاهی میشه بهش داشت و چه تعریفی میشه ازش به طور دقیق بیان کرد. صحبت‌های آقای اکبرین رو بشنویم.
ببینید، حد اکثر چیزی که به عنوان یک مسئله شرعی میتونن ادعا بکنن این هست که حجاب واجبه، درست مثل اینکه نماز واجبه یا روزه واجبه. اما اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید. میشود ارجاعشون داد به تاریخ ابتدای انقلاب. ببینید، در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت، ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملا ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتا زنان ما پرداختن.
اونچه که شنیدید صحبت آقای محمد جواد اکبرین بود، دینپژوه مقیم پاریس. شما میتونید در مورد بحث امروز نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122454 شماره تلفن ما. اجازه بدید بریم آخرین سوالم رو با خانم نیلوفر مطرح بکنم پیش از اینکه میهمانهای دیگر رو روی خط ارتباطی بیاریم. خانم نیلوفر، در پایان صحبتم با شما میخواستم ازتون بپرسم درباره اینکه در واقع آینده چنین حرکاتی از دید منتقدان این حرکات اعتراضی. بعضی از منتقدان این حرکت اعتراضی که از در واقع منتقدان حجاب هم هستند میگن چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو به نوعی برخورد سنگین‌تر با افرادی مثل شما سوق بده. شما در جواب چنین صحبتی چی دارید بگید؟ از جمله مثلا می‌بینیم که 29 نفر بازداشت شدن. این هزینه‌ای که تحمیل میشه به افرادی مثل شما رو چطوری میتونید ببینید؟
ببینین، تا همین هفته پیش اصلا نمیخواستن نادید، اصلا نمیخواستن بگن همچین مسئله وجود داره و خانمای معترض هستن، اصلا دیده نمیخواستن بگن که دیده میشه. میدونین، حتی اگه حرکاتی هم انجام میدادن از طرف تو روزنامه ها و تو تلویزیون حتی اصلا در موردش صحبت نمیکردن، نادیده گرفته میشد. ولی همین هفته اخیر باعث شد که الان به مقابله بپردازن. خب، و این طبیعیه، تمام مبارزات مدنی تو تاریخ همین سیر رو داشته و اصلا چیزی غیر از این نبوده. ولی من حالا الان سوال شما این نیست، ولی من یه خواهشی دارم. اینه که برای اینکه ادامه پیدا کنه این مبارزات صلح طلبانه و مدنی در ایران، واقعا باید یکی همون که گفتن اگر که خانم های این اقدامو میکنن یا آقایونی انجام میدن، بقیه مردم بی تفاوت نباشن، جلوگیری کنن از دستگیری و بازداشت. و بعد از اونم که خارج نشینا، من نمیدونم چرا صداشون در نمیاد، به سر کردن یه دونه پارچه سفید هیچ جای دنیا علامت بدی نیست. همه جای دنیا اینو به عنوان نماد صلح قبول دارن. الان این کمپین به جای رسیده که تمام روزنامه ها و چنل های دنیا دارن راجع به صحبت میکنن و اگر خارجی هم کسایی که خارج از ایرانن راجع به ما صحبت کنن، حداقل باز یک هفته دیگه تمام دنیا راجع به ما صحبت میکنن. اگه که مردمی که خارج از ایرانن با بقیه صحبت کنن، اینو جهانی کنن، دنیا الان داره میفهمه که زنان ایران چی میکشن و این خیلی کمک میکنه به این کمپین.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز. ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خانم نیلوفر یکی از زنان معترضی بود که روسری از سر برداشت و در معابر عمومی شهر روسری رو بر چوب آویخت تا اعتراض خودش رو نشون بده، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. زنان و دختران معترض دیگری در ادامه برنامه خواهیم داشت. خانم بهار و خانم ستاره رو به جمع خودمون اضافه خواهیم کرد، اما پیش از اون اجازه بدید که صحبت‌های خانم یاسمین رو هم بشنویم، یکی دیگر از زنان معترض، زنان در واقع شرکت کننده در حرکت اعتراضی دختران انقلاب، درباره همین بحثی که گفتیم، اینکه عده‌ای انتقاد میکنن که چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو بیشتر راغب بکنه به سرکوب زنانی که با حجاب مبارزه میکنن. این پاسخ خانم یاسمین بود.
اینکه توی جبهه سرکوب چه اتفاقی بیفته چیزی نمیبینیم ما که بدترش رو قبلا ندیده باشیم. ما اصلا به خاطر همین اعتراض میکنیم که پیش از کمپین ما رو میزدن، ما رو میکشیدن، تحقیر میکردن. به من بارها فوشهایی که فکرشم نمیکنید منو میکشیدن توی خیابون، خود همین مامورا، چه خانومشون چه آقاشون، و ساعتها من اونجا گریه کردم. بار اول بارها منو گرفتن پرونده سازی کردن و خیلی ها مثل من ماشین خوابوندن، اسید پاشیدن تندروها و نمیدونم چه بلای دیگه میخواد سر ما بیاد که ما صدامون در بیاد. دیگه از چی باید بترسیم؟ ما همه اینا رو دیدیم. ما به خاطر همین تجربه های تلخ که به سطوح اومدیم، تمام این آزارها و آسیبها، این دردها، این فشارها ما رو ساخت، ما رو قوی کرد، به ما قدرت داد که اعتراض کنیم، که بایستیم بگیم ما نمیپذیریم، پرونده سازی بشه، از دست بدیم، بها بدیم، تاوان بدیم برای یک موضوع غیر واقعی، برای یک چیزی که یک قانون موهومی توهمی.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. درباره اعتراض به حجاب اجباری در ایران صحبت می‌کنیم و آقای اسفندیار شنونده‌ای که روی خط زنده رادیو فردا داریم. آقای اسفندیار، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید نظر خودتون رو درباره حرکت اخیر.
بله، درود بر شما. عرض خدمتتون آقای بغراتی، ما یه مشکل بنیادی و اساسی داریم که کمتر به اون توجه میشه و اون قوانین دین اسلام. هر چقدر خدمتتون، آقای خمینی زمانی که پاریس بودن، یه خبرنگار بی بی سی به نام آقای فریدون جاهد اومد ازش پرسید که شما وقتی که رفتید ایران قانون اساسی رو تغییر میدید یا نمیدید؟ ایشون گفتن هر کسی که با اسلام مطابقت داره کاری نداریم، هر چم مطابقت نداره تغییر میدیم. و
حالا اگر برگردیم، متوجه این بخش حرفتون شدیم، اگر بخوایم برگردیم به مسئله اعتراضات اخیر،
حالا عرضم بر همین، الان ما در سوره نور آیه 31 نوشته مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند، یا در سوره احزاب.
حالا ببینید حالا آقای اسفندیار، در مورد حرکات اعتراضی اخیر صحبت میکنیم.
و این اعتراض ها بسید که قوانین دین در کشور حاکمه به جایی نمیرسه. اگر مردم بخوان که از دست این عرشبت بلاها نجات پیدا بکنن، باید قوانین دین مثل اروپا از جامعه کنار داده بشه. تا قوانین دین حاکم بر جامعه هست، حکومت دینی هست، هیچ راهی وجود نداره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. ات فردا گرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای یاشار رو بشنویم صحبتشو.
نوعی نافرمانی مدنیه که نتیجه خوبی خواهد داشت، به نوعی مخالفت با قوانینی که حکومت آخوندی و اسلامی برای ملت ایران وضع کرده. باید به نوعی در جهت خلاف رودخانه شنا کرد و نشان داد که اونطوری که اونا میگن نیست.
@فردگرام همونطور که گفتم شناسه ماست. خانم بهار رو داریم روی خط ارتباطیمون، از حامیان حرکت اخیر اعتراضی که در ایران علیه حجاب اجباری شروع شده. خانم بهار، می‌خواستم از شما بپرسم درباره اینکه فکر می‌کنید با توجه به بافت سنتی که بخشی از جامعه ایران داره، چنین حرکاتی چطور میتونه با اون بخش از جامعه ارتباط برقرار کنه؟ آیا شانسی داره با توجه به اینکه بخشی از جامعه علاوه بر حکومت هم احتمال داره که نظر مساعدی نسبت بهش نداشته باشن؟
مطمئنا شانس وجود داره در صورتی که ما قوی باشیم. حرکتی که صورت گرفته با قدرت خیلی زیادی داره پیش میره. زنها و در کنارشون مردهای قوی هستن که نمیگم ترس وجود نداره، چون عواقب کاری که دارن انجام میدن توی این حکومت با این رژیم متاسفانه چیز خوشایندی نیست. اتفاقای بعدی خواهد افتاد یا شاید داره میفته، ولی ما قوی هستیم. ما یاد گرفتیم که با ترسامون مبارزه کنیم و ندید بگیرمشون. آره، خیلی ما خب به هر حال خانواده‌های سنتی داریم، ما خیلی زیادن توی کشور ما و مذهبی، ولی خب چیزی که من دارم میبینم و خیلی برای من جالبه، این اواخر خیلی دارم دقت میکنم، اینه که خیلی آدمای وقتی که به سطح شهر یا جنوب شهر من میرم، میبینم آدمایی که اونجا زندگی میکنن خیلی راحت دارن میپذیرن این اتفاقو. یعنی دارن میپذیرن، تمام چه مرد چه زن تو هر سنی دارن میپذیرن که ما زن ها حق انتخاب داریم و میتونیم خودمون انتخاب بکنیم و به ما احترام بذارن. الان من خیلی خیلی زیاد دارم میبینم زنایی رو که بدون روسری چه دارن قدم میزنن، چه توی ماشیناشون هستن و نگاه بعدی. اوایل خب چند سال پیش من برمیگردم، نگاه های خیلی بدی میدیدم، یا خود من خیلی حرفای رکیکی میشنیدم وقتی که میخواستم انتخابم و راحت بیان بکنم، به اینکه اونجوری که دارم میخواد بپوشم. حتی بارها شده بودش که رانندهی که توی ماشین هست به من تذکر میداد. اما الان حتی اگه کسی بخواد چیزی به من بگه، حتی توی فرودگاه برای من پیش اومده، این برای من خیلی خوشایند بود که با یه لحن فوق العاده با معذرت خواهی به من گفتن که شما باید این شلوارتون رو عوض بکنیم. کلی از من معذرت خواهی شد. نمیگم ایشون حق گفتن اینو نداشت، ولی متوجه شدن، مردم متوجه شدن این حق منه و اونا دارن به من توهین میکنن وقتی که به من میگن الان تو درست نپوشیدی یا هر چیزی، دارن به شعور من توهین میکنن. اینکه از من معذرت خواهی میشه توی هر تو خیلی از مواقع، یعنی دیگه کلا اینطور نشده که حق به جانب بخوان با من.
به نظر شما یعنی همین باعث شده که فضا تغییر بکنه؟ خانم بهار اگر ممکن باشه روی خط ما باشید. ممنونم از شما. روی خط ما باشید، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. در حدود 10-12 دقیقه که تا پایان برنامه داریم، اجازه بدید که خیلی کوتاه یکی دیگر از مخاطبانمون رو روی خط داشته باشیم. آقای کوهسار رو به شما سلام میکنم. آقای کوهسار عزیز، و وقتمون خیلی کوتاه هست، خواهش میکنم خیلی موجز بفرمایید نظرتون رو درباره بحث امروز.
بله، بحث امروز من فکر میکنم با توجه به نطقهای مبسوطی که شد، حالا من بخوام خیلی موجز بگم یه مقدار، اولا این بحثی که الان دارن میکنن یک نوع، به قول همین آقای که دیشب تو بی بی سی صحبت میکرد، همکارانتونم هست، مال خود کردن این حرکت رو که آقا من این اصلا اینطوری نیست. این از زمان خاتمی شروع شد، حالا هر زمان یه شکلی داشت. یه زمانی مانتوهای خیلی کوتاه تا بالای ران بود به اصطلاح، و چاکدار بسیار از خانم‌ها حتی پیرن مردونه می‌پوشیدن، اصلا روپوش نمی‌پوشیدن. یعنی الان لباسو با مثلا اواخر دوره خاتمی مقایسه کنیم، شاید خیلی محافظه‌کارانه‌تره. فقط بحث الان تمام تکیه شده رو روسری. این روسری هم باز بحث جدیدی نیست. 10 سال پیش یا 7-8 سال پیش به هر حال من با موتور داشتم تو نیایش می‌رفتم، خانم‌ها روسریشون رو از تو پنجره در کیکش اومد گیر کرد به صورت من، که اگه کلاکاست نداشتم شاید. رفتم دنبالشون، بلو خانم یه دونه لون گذاشت سرش، گفتم نمیخواستم روسریش رو تو پیرن دادم بهش. همیشه این کارو میکردن، 10 سال پیش هم میکردن.
پس به نظر شما هیچ حرکت جدیدی نیست؟
الانم این مشکل از این کمپین آقای دیوش. هیچ وقت این حکومت تا حالا ما ندیدیم فرزن سنگسار اومدن خیلی بی سر و صدا به سر نامحسوس گذاشتن کنار. کمپین اونطوری رو در مقابلش من به ندرت موردی رو سراغ دارم که عقب بشینه بگه خیلی خب حالا که مخصوصا اگه کسایی که حکومت خیلی از باهاشون حالا این خودش باید یه بار بحث بشه اگه خواستید اون خانومی که مسئول اینه و من بیام خدمتتون با هویت واقعیم بهشون بگم ایشون در همون جنبش سبزم اگر
خب حالا اگر بخوام بحث بله حالا بحثو خیلی شخصی نکنیم بله بحثو شخصی نکنیم در مورد شخص و اینها
من اصلا اسم نه اسم آوردم
بله بله میگم مشخصه که در بکسه
در حال من فکر میکنم الان این رو به صورت یک این اتفاق میفته به صورت نامحسوس داشت پیش میرفت همه میدونن اصلا کسی به روسری تو چند سال 4 سال اخیر 5 سال اخیر به خصوص بعد از روحانی من شخصا ندیدم به اون صورت برخورد میگن رو زمین میخوان من نمیدونم راز بود مثلا صحبت 6 7 سال پیشو میکنه
بسیار خوب آقای کوسار ممنونم
یه ماموری همه جا این اتفاق میفته یه جایی ممکنه با یه گلولم بزنه به نفر شما نمیتونه بگه همه پلیس اونجا مثلا سیاه‌پوست کشن اینجا ممکنه یه ماموری سلیقه شخصیش باشه با رئیسش دعوا شده باشه یا اصلا بخواد کاری با همونطور که یه قاضی میاد دست یه نفر قاضی من بحث میکردم میگفت
بسیار خوب
ناراضی بود میخواست دستگاه قضایی رو گفتم آخه مگه این نرفت تایید نشد برای از این بحثا هست یعنی من نظرم اینه که این اتفاق میتونه
تکرار میکنید در صحبتتون رو ممنونم از شما
خواهش میکنم
بسیار خوب بسیار خوب ممنونم از شما آقای کوسار عزیز ارزه بدید که پیش از اینکه خانم بهار رو یک بار دیگه روی خط بیاریم بریم و یک نظر تلگرامی بشنویم از یکی از مخاطبانمون خیلی کوتاه
به نظر من این راه ادامه داره چون که مردم تازه به قدرت واقعی خودشون توی مدت پی بردن
خب نظر بسیار کوتاهی بود روی خط ما روی کانال ما گذاشته بودن خانم بهار خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید خواهش میکنم
آقای بهاراتی مشکل ما روسری نیست مشکل ما ایمانتوها نیست مشکل ما دیده نشدن هست مشکل ما توهینه مشکل ما تحقیره مشکل ما اینه که من به خاطر اینکه من نمیتونم بگم که حق دارم من طرز فکرمو نمیتونم بلند بگم من استادیوم نمیتونم برم من باید به زور خیلی اتفاقای دیگه خیلی 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 دوچرخه سواری ممنون میشه آبازی فلان هر روز بلند میشن چون ما زنیم یه قانون جدید واسه خودشون وضع میکنن این کارو نکن اون کارو نکن اینجاست معلوم میشه اونجاست معلوم میشه چرا این چه حرفیه اگه مردی با دیدن من تحریک میشه چرا به این فکر نمیکنیم منم با دیدن عضله های مرد ممکنه تحریک بشم چطور یه مرد انسانه چطور اون مرد حس داره ولی من که زنم حس ندارم من انسان نیستم جنسیت رو از وسط ما میخواییم برداریم من میخوام بگم من و مرد هیچ فرقی نمی کنیم من همونجوری که اون حق داره زندگی بکنه و حرف بزنه و خواسته هاشو فریاد بزنه منم حق دارم این اصلا درست تر روز بلند میشین چون من زنم یه قانون جدید وضع بکنین یه جوری با منو تحقیر بکنین خیابو نتونم به راحتی راه برم تحقیر بشم پای من به خاطر این من 30 سالمه 30 سال زندگی کردم تا حالا من توهین نشد از طرف خانواده من چند روز پیش من رفته بودم پیش مسافرت به خاطر پوشیدن یه دامن من یه شب تو بازداشتگاه باید بخوابم این اصلا معنی نداره یه جوون تحصیل کرده ای که با خودش خانواده داره بعد بهش شب تو بازداشتگاه بخوابه بین یه سری آدمی که حالا یه سری خلاف کردن
بسیار خوب
به خاطر چی؟ به خاطر یه دامن پوشیدن حرف ما روزتری نیست حرف ما اینه که به منی که یه انسانم جنسیت منو نبینیم منو انسان بودن منو ببینیم
ممنونم خانم بهار عزیز متشکرم اجازه بدید که بریم نظر یکی دو نفر دیگه از شنونده هارم بشنویم از جملهش بله ممنونم از شما از جمله یکی از نظراتی که مخالف با نظر شما هست خانم گلبانو برای ما گذاشته که منتقد این حرکت اعتراضی هست بشنویم نظر رو تلگرام ضبط کرده
جهت این موضوع دختران انقلاب حجاب در ایران علاوه بر جنبه قانونی بودن و شرعی بودن یک جنبه عرفی هم داره که از زمانهای خیلی قدیم در عکس‌های ناصرالدین شاه و قاجاری شما می‌بینید که خانم‌ها محجبه هستن علاوه بر اون الان این کاری که دارن دختران انقلاب می‌کنن هم جنبه مخالفت با قانونه هم جنبه مخالفت با شرعه هم جنبه مخالفت با عرف ایرانه و هم جنبه برهم زدن نظم عمومیه و 100% باید باهاشون برخورد بشه
بسیار خب این نظر خانم گلبانو بود روی تلگرام ما این نظر رو ضبط کرده بود در همین باره صحبت‌های خانم یاسمین رو میشنویم که باهاش گفتگو کردم و پرسیدم همون سوالی که از خانم بهارم پرسیده بودم در جامعه با بافت سنتی چطور میشه جا انداخت چنین مسئله‌ای رو مسئله مخالفت با حجاب رو
مبارزه و اعتراض ما خیلی آرام بوده ما به کسانی که
به ما اعتراض داشتن میخواستیم همراهشون کنیم، به اونا شال سفید دادیم، گل سفید دادیم، براشون توضیح دادیم و گفتیم من روسری تو رو، چادر تو رو با اجبار از سر تو نمی کشم، به تو انگ نمی زنم، به تو توهین نمی کنم، تو تحقیر نمیشی و در مقابل اجازه بده توی این خاکی که متعلق به همه ما هست، من هم با صلح، با آرامش و با حمایت قانونی اینجا زندگی کنم، مثل تو شرایط برابر داشته باشم.
این صحبت های خانم یاسمین بود در اون مورد. و بعدش پرسیدم که 29 نفر از دیروز تا به حال دست کم اعلام شده که طی روزهای گذشته بازداشت شدن، دستگیر شدن. در مورد این هزینه دادن چه فکر میکنه؟
باید بهای هر چیزی رو داد. آزادی رو نمیان به ما تقدیم کنن دو دستی. 29 نفر رو امروز گرفتن، فردا بیشتر میشیم. هر کدوم از اون 29 نفرها مثل گندم جوانه میزنه. نمیتونن همه زنها رو بگیرن، همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن، همه رو نمیتونن پرونده دار کنن، برای همه قرار وثیقه تعیین کنن. خیلی هزینه برخواهد بود برای حکومت و عاقلانه نیست. البته اون که کارهای غیر عقلانی زیادی دیدیم و در این زمینه هم خواهیم دید، اما یک جای قطعا متوقف میشه. این رو تجربه تاریخی، تجربه که توی همین خاک بوده به ما میگه. هرچه بیشتر تهدید کنن ما قدرت بیشتر میگیریم. شما دیدید که بعد از جریان دختر خیابان انقلاب عکس‌ها تغییر کرد، ویدیوها به اون سمت رفت که همون کاری که او کرده بود، تکثیر شد اون آدم و اون اندیشه و اون طرز اعتراض.
صحبت‌های خانم یاسمین بود. اجازه بدید که زنده و مستقیم خانم ستاره رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. خانم ستاره، می‌خواستم از شما بپرسم، شما گویا تجربه‌ای دارید از نحوه برخورد با بازداشت شدگان. در پایان برنامه هستیم، متأسفانه 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. دوست داشتم که تجربه شما رو بشنویم و با اون برنامه رو به پایان ببریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه کسایی که صدام رو می‌شنون. خب صحبت های کاملتر رو دوستان گفتن. بله، همونطور که شما فرمودین، به همین دلیلی که حالا دوستان ما اینجا اسمشو کشف حجاب میذارن، اتفاق حالا به عنوان دستگیری برای من پیش اومد. سوای همه این که هر کسی با هر عقیده‌ای و هر اعتقادی چطور زندگی میکنه، مسئله‌ای که خیلی من رو ناراحت تر کرد نحوه برخورد مأمورین و مسئولین اون محل با دختر خانم‌ها و خانم‌های بود که اونجا دستگیر شده بودن. واقعا ناراحت کننده بود اینکه آدم‌ها رو اونجا دسته‌بندی می‌کردن و سوای همه اینا برای همه‌شون یک حالا به عنوان مثلا پرونده سازی می‌شد با عنوان کشف حجاب، نه حتی بد حجابی، به عنوان بی حجابی. و خب تأکیدی هم که داشتن، چون اون رو چهارشنبه هم بود، البته اینو میگم که اصلا من حواسم به روز نبود که این کارو
رفتی به کمپین چهارشنبه ها نداشته.
نمیگم که رفتن، من این تصمیم شخصی منه. من سال هاست که حجاب رو رعایت نمی کنم به اون عنوانی که توی کشورمون مرسوم هستش و تجربه شخصی خلاف این داستان ها. و قبل از شروع کمپین 5-6-10 سال پیش هم شاید تجربه برخورد مردم عادی رو حتی با دعوا، با توهین های زیاد را داشتم. این کمپین همسو هست، اما حقیقتا نمیتونم اسمش رو بذارم که همه به این دلیل این کار رو انجام دادن. هم اینم بگم که هدف یکی هست، اما اسم خاص گذاشتن روش من به شخصه نمیپذیرم و نمیپسندم، چون یک حرکت فراگیر هست، حق انسانی هستش که هممون باید اون رو داشته باشیم. نکته مهمی که برای من این بود، بسیار بسیار برخوردهای زننده‌ای بود که اونجا میشد و خیلی عادی و علنی لقب ضد انقلاب رو به اون افرادی میدادن که حالا مخصوصا با نشانه های سفید دستگیر شده بودن. کسانی هم بودن که خب به صورت عادی اونجا بودن و خب جمله‌ای که اصلا به خود من گفتن هم همین بود، این که آدم هایی که اینجا هستن و نشونه های سفید دارن، لباس یا مانتوی سفید، رسما پرونده شون اجرا داده میشه به اطلاعات و جزء حالا حرکت ضد انقلاب براشون این حرکت رو پرونده سازی میکنن. حالا اگر سوال دیگه‌ای دارید من دارم.
ممنونم، سوال زیاد هست، متاسفانه وقت چندانی نداریم. از شما تشکر میکنم خانم ستاره و خانم بهار که در برنامه ما شرکت کردید امروز و نظرت خودتون رو با ما در میون گذاشتید. وقت داریم خیلی کوتاه، از تلگرام یک نظر رو فقط بشنویم پیش از اینکه خداحافظی بکنیم.
زنانی که جسارت به خرج دادند و جرأت کردند در خیابان ها حجاب از سر برچینند، به همه و خصوصا به جمهوری اسلامی نشان دادند که دوره پوشش زورکی بر تمام ظلمهای 40 سالهشان به سر آمده و این حرکتهای اعتراضی نه تنها پایانی ندارد، بلکه در شکلهای دیگری بین اقشار گوناگون جامعه تکثیر خواهد شد.
به پایان این برنامه رسیدیم. این به این مفهوم نیستش که شما دیگه نمیتونید در این باره نظر بدید. @فرداگرام در اختیار شماست و همینطور شماره پیامگیر ما 00420221122112 نظرتون رو اونجا در اختیار ما و همکارانمون قرار بدید. هر اون چه که هست موافق یا مخالف این مسئله در برنامه‌های ما جای خواهد داشت. من نیوشا بغراتی هستم، از تمام دوستان و همکارانی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن تشکر می‌کنم، خصوصا از شرکت کنندگان در برنامه میرویس و شهرام در اتاق فرمان، همکاران من بودند که امکان تولید این برنامه رو فراهم کردند. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.